نور بر بخشی از صحنه می افتد. در صحنه جز یک میز و چند صندلی چیز دیگری نیست. لامپی وسط صحنه را روشن می کند. مارکس با ردینگوت که یک واژه قدیمیه به معنی کت بلند مردانه با برگردان یقه و سراستین و یقه پهن، جلیقه سیاه، پیراهنی سفید و کراوات پهن وارد می شود. ریشو قد کوتاه، تنومند، با سبیل سیاه و موی جوگندمی، با عینکی گرد و فلزی. ساکی ورزشی به دوش دارد، می ایستد. از این گوشه صحنه به گوشه دیگر می رود، رو به جمعیت می کند و راضی اما کمی غافلگیر شده به نظر می رسد. خدا را شکر که یکی در اینجا هست. خرت و پرتش را از درون ساک ورزشی بیرون می آورد. چند تا کتاب، چند تا روزنامه، یک شیشه آبجو، یک لیوان. بر می گردد، به طرف جلوی صحنه راه می افتد. از اینکه به اینجا آمده اید متشکرم. این نشان می دهد همه احمقهایی که ادعا می کنند مارکس مرده است نتوانستند شما را از آمدن باز دارند. این درست است که من هم هستم هم نیستم. این را به حساب دیالکتیک بگذارید. از اینکه به او و افکارش بخندند احساس ناراحتی نمی کند. شاید با گذشت این همه سال آدمی نرم خو شده است، اما وقتی فکر کنند که مارس سست شده و کوتاه می آید خشمش برانگیخته می شود. مارکس ادامه می ده: لابد از خود می پرسید چطور تا اینجا آمدم؟ تبسمی زیرکانه بر لبانش نقش می بندد. با وسایط نقلیه عمومی. لهجه انگلیسی بریتانیایی دارد، اروپایی اما نه آنقدر که جلب توجه کند، اما مسلماً آمریکایی نیست. انتظار نداشتم که دوباره از اینجا سر در بیاورم. می‌خواستم به سوهو برگردم، محله‌ای که در لندن در آن اقامت داشتم، اما به خاطر دست و پا چلفتی اداری که رخ داد میبینم که به سوهو برگشتم، اما در نیویورک. البته همیشه دلم میخواست نیویورک را ببینم. برای خودش آبجو میریزد، جرعه مینوشد و لیوان را سر جایش میگذارد. چرا برگشتم؟ برگشتم تا از نامم اعاده حیثیت کنم. روزنامه هاتون را خواندم. اینها همه صریحاً اعلام می کنند که اندیشه های من مرده است. اما این چیز تازه نیست. این دلغک ها بیش از یک قرن است که همین را تکرار می کنند. شما هرگز از خود نپرسیده اید که چرا لازم است مرگ مرا بارها و بارها اعلام کنند؟ خب دیگر حوصله‌ام سر رفت. خواستار شدم، فقط لحظه ای حق داشته باشم برگردم، اما حساب و کتاب دارد. همانطور که گفتم بوروکراسی است دیگر. میتوان خواند و حتی نگاه کرد، اما سفر کردن نه. من البته اعتراض کردم و چند تایی هم طرفدار پیدا کردم. سقراط به آنها گفت زندگی بدون سفر مفت هم نمی ارزد. گاندی روزه گرفت. مادر جونز تهدید کرد که یک تجمع اعتراضی به راه خواهد انداخت. مارک توین با همان سبک عجیب و غریبش از من دفاع کرد. بودا با تنین اوم واکنش نشان داد، اما بقیه سکوت کردند. خدایا با وضعی که آنها دارند میترسند چه چیز را از دست بدهند. بله دیگر، آنجا هم من به آشوبگری مشهورم. در آنجا هم بالاخره تظاهرات راه میافتد. سرانجام گفتند باشد، میتوانی بروی، حدود یک ساعت وقت داری که هرچه میخواهی بگویی، ولی یادت باشد آشوبگری ممنوع. آنها صمیمانه به آزادی بیان اعتقاد دارند، با محدودیت هایی البته، آخر لیبرالند. شما می توانید این خبر را پخش کنید که مارکس برگشته است، البته نه برای مدتی طولانی، ولی این را هم بدانید که من مارکسیست نیستم. من این را یک بار به پیپه گفتم و او نزدیک بود پس بیفتد. باید بعد درباره پیپه برایتان تعریف کنم. یک لیوان آب جو می نوشد. ما در لندن زندگی می کردیم، جنی، من و بچه ها، به اضافه دو سگ، سه گربه و دو پرنده، همه تنگ هم در آپارتمانی در دین استریت، نه چندان دور از جایی که فاضلاب شهر سر در می آورد. به لندن رفته بودیم چون مرا از قاره اروپا اخراج کرده بودند، از رونانی که زادگاهم بود نیز مرا اخراج کرده بودند. علت این بود که کارهای خطرناک می کردم. روزنامه رونانی را می گرداندم که راستش را بخواهید انقلابی نبود، اما تصور من این است که انقلابی ترین کاری که می توان انجام داد گفتن حقیقت است. در منطقه رنانی پلیس تهیدستانی را دستگیر کرده بود که از زمین و املاک ثروتمندان هیزم جمع کرده بودند. من سرمقاله‌ای در اعتراض به این امر نوشتم، لذا آنها کوشیدند ما را سانسور کنند و من سرمقاله دیگری نوشتم که در آلمان آزادی مطبوعات وجود ندارد. آنها با ممنوع کردن روزنامه تصمیم گرفتند ثابت کنند که من حق داشتم. تنها از اینجا به بعد بود که ما رادیکالیزه شدیم. همیشه همین طور است، نه؟ آخرین شماره روزنامه ما با این تیتر بزرگ و با رنگ قرمز منتشر شد: شورش. و این به حضرات برخورد. آنها مرا از رونانی اخراج کرد. لذا به پاریس رفتم. تبعیدیان آیا جای دیگری می روند؟ کجا می توانید تمام شب در کافه‌ای بنشینید و درباره انقلابیگری خود در کشورتان دروغ ببافید؟ اگر باید در تبعید زندگی کنید، در پاریس تبعیدی باشید. پاریس ماه عسلمان بود. جنی آپارتمانی خیلی کوچک در محله لاتینی گیر آورده بود. چند ماه این زندگی در بهشت، اما پلیس آلمان خبر را به پلیس پاریس داده بود. به نظر می رسد که پلیس خیلی پیش از کارگران آگاهی انترناسیونالیستیش را بست داده بود. بنابراین از پاریس هم اخراج شدم. به بلژیک رفتیم، از آنجا هم اخراج شدیم. سرانجام به لندن رسیدیم که پناهنده های سراسر دنیا به آنجا می روند. انگلیسی ها از نظر مدارا شاخصند، اما به خاطر فیس و افاده‌ای که از این بابت دارند غیر قابل تحملند. گهگاه سرفه می کند و سرش را تکان می دهد. دکترها گفتند که تا چند هفته دیگر سرفه هم قطع خواهد شد. این در 1858 بود.